ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا نام شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. سپاه پاسداران میگوید فعالیت‌های اقتصادیش در دوره محمود احمدی نژاد محدودتر شده است. و حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و دعوت میکنم که با 15 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. قبلا آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران میگوید فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با موانع بیشتری روبرو بوده. رمضان شریف به روزنامه شرق گفته است که دست سپاه در حوزه‌های سازندگی در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بازتر بوده است. او افزوده است که رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قبلا به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ایران مجری بسیاری از بزرگترین پروژه‌های نفت و گاز و طرح‌های اقتصادی ایران بوده است. حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراق، یک شنبه شب زندان‌های ابو قریب و تاجی در حوالی بغداد هدف حملاتی هماهنگ قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنها عضو القاعده بودند از زندان گریختند. به گفته مقام‌های رسمی با مداخله نیروهای ویژه و هلیکوپتر سرانجام صبح امروز دوشنبه این زندان تحت کنترل درآمد. در این درگیری‌ها دست کم 20 مأمور و 21 زندانی کشته شدند. درباره تلفات احتمالی مهاجمان هنوز گزارشی منتشر نشده است. و روسیه و آمریکا در صدد تشکیل کارگروهی هستند که هماهنگی اقدامات مشترک در زمینه تأمین امنیت سایبری جهان را بر عهده خواهند گرفت. اما روزنامه کامرسانت که پیش از انتشار خبر رسمی در این باره گزارش تهیه کرده می‌نویسد که عدم اعتماد متقابل مسکو و واشنگتن که پس از پناه دادن روسیه به ادوارد اسنودن افشاگر طرح‌های جنگ‌های سایبری آمریکاست باعث این شده که آنها به هم اعتماد نکنند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت دوشنبه نوشت که روسیه در صدد است در اسرع وقت مبانی سیاست دولت در تأمین امنیت سایبری را تصویب کند. در آخرین نشست شورای امنیت ملی روسیه، ولادیمیر پوتین تهدیدهای سایبری را سومین بزرگترین چالش امنیتی دانست و گفت:
буквально на глазах меняется характер военных конфликтов, способы их развязывания и ведения. Идёт милитаризация киберпространства.
شاهد تغییر و تحول در نوع و روند مناقشه‌های نظامی هستیم. جلوی چشم ما دنیای سایبری به سلاح مجهز می‌شود. حمله‌های سایبری برای دستیابی به اهداف نظامی سیاسی به کار گرفته می‌شود و کارشناسان می‌گویند در برخی موارد زیان این سلاح نسبت به سلاح‌های عادی بیشتر است. ما باید آماده باشیم این تهدیدها را خنثا کنیم و به طور مؤثر از زیرساخت‌های راهبردی و فوق‌العاده مهم دفاع کنیم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان فدرال امنیت روسیه در همان جلسه اعلام کرد که سال گذشته میلادی این سازمان بیش از 1 میلیون حمله از سوی هکرها از جمله 280,000 مورد تلاش برای هک کردن پایگاه‌های اطلاعاتی این سازمان را خنثا کرده است. به گفته وی پایگاه‌های اطلاعاتی ریاست جمهوری و مجلسین روسیه هر روز هدف بیش از 10,000 حمله سایبری واقع می‌شود. اخیراً سازمان امنیت روسیه که حفظ امنیت رئیس جمهور نیز از وظایف آن است پیشنهاد داده که کاخ کرملین در تهیه گزارش‌های محرمانه‌اش از ماشین تحریر به جای کامپیوتر استفاده کند. اوایل تیر ماه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اعلام کردند که پیرامون همکاری بیشتر در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی به منظور تأمین امنیت سایبری جهان به توافق رسیدند. از جمله مقرر شد یک کارگروه متشکل از نمایندگان علی رتبه دو کشور به طور منظم تهدیدها را ارزیابی و گام‌های مقابله با آن را پیشنهاد دهند. به نوشته کمرسانت، نیکلای کلیماشن، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه و مایکل دانیل، هماهنگ کننده بخش امنیت سایبری کاخ سفید، ریاست این کارگروه را بر عهده خواهند داشت. در این حال، به نوشته این روزنامه، یکی از موانع همکاری دو کشور حضور ادوارد اسنودن، کارمند سابق نهادهای امنیتی آمریکا در روسیه است که یکی از افشاگری‌های وی نقشه اهداف بالقوه حملات سایبری آمریکا در سایر کشورها بوده. سرگی نویکوف، کارشناس ارشد لابراتوار کاسپرسکی، یکی از بزرگترین شرکت‌های حفاظت و امنیت رایانه‌ای روسیه، معتقد است همکاری سایبری دو کشور بسیار مهمتر از اختلاف‌ها بر سر اسنودن است.
Без адекватной защиты киберпространства на государственном уровне сегодня не обойтись. И здесь, конечно, американцы впереди планеты всей.
حفاظت مؤثر از فضای مجازی نیازمند حمایت دولت‌هاست و بدون آمریکایی‌ها که در این زمینه از بقیه جلوترند، این پروژه عملی نیست. از سوی دیگر آمریکایی‌ها که به احتمال زیاد در حمله استاکسنت به تأسیسات اتمی ایران دست داشتند، خود نخستین جنگ سایبری را تجربه کردند و به نیروهای تخریبگر این راه را نشان دادند. در این حال برای جلوگیری از دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های سایبری، همکاری میان دولت‌ها واجب است و این هدف به قدری مهم است که روسیه و آمریکا ناچارند اختلاف‌های خود را کنار بگذارند. در مقابل گرز سایبری، باید سپر سایبری ساخته شود.
روسیه چند سال پیش پیشنهادهای خود را درباره تعیین سیاست بین المللی در زمینه امنیت فضای مجازی به سازمان ملل ارائه داد. اما آمریکا نگران بود مسکو این ابتکار به منظور کنترل بیشتر دولت بر اینترنت مطرح می کند. اخیراً واشنگتن در این موضوع گیری تجدید نظر کرده و در پی آن کرملین و کاخ سفید از آمادگی خود برای ایجاد راه ویژه ارتباطی در صورت حمله تروریستی سایبری خبر دادند.
و اما واردات نفت چین، کره جنوبی و ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی به طور چشمگیری کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت چین از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن 31% کاهش و نسبت به ماه ژوئن پارسال 39% کاهش داشته است. کره جنوبی نیز در ماه ژوئن امسال نسبت به پارسال 23% کمتر از ایران نفت خریده است. بر اساس این گزارش، ژاپن هم در ماه ژوئن واردات نفت از ایران را بیش از 50% کاهش داده است. و مقامات محلی در استان هرات در غرب افغانستان هشدار دادند که اگر ایران شهروندان افغانستان را شکنجه کند، رابطه تهران با کابل تنش‌آلود خواهد شد. سید فضل الله وحیدی، والی جدید هرات، گفته است که این گفته‌ها را در نشست با مسئولان کنسولی ایران در دفتر کارش بارها بیان کرده است. جزئیات بیشتر را از شاپور صابر از هرات می‌شنویم.
این برای اولین مرتبه است که یک مقام محلی در ولایت هرات عملکرد مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات را زیر سوال می‌برد. سید فضل الله وحیدی، والی جدید هرات، از همسایه غربی افغانستان انتقاد کرده می‌گوید طی چند سال گذشته حکومت ایران با استفاده از حسن همجواری اتباع افغانستان را در آن کشور از بلند منزل پرتاب می‌کند. آقای وحیدی می‌گوید در صورتی که حکومت ایران به بهانه‌های گوناگون دوباره دست به خشونت علیه افغان‌ها در داخل خاک آن کشور بزند، برای هیچ یک از مسئولان ایرانی اجازه ورود به دفتر کارش را نخواهند داد و رابطش نیز با آنان به وخامت خواهد گرایید.
از این روز ما که شیطان بودیم خطر بود که ماجر اینجا سکوی هم دیگه چیز هم بودیم بیران گفتم با خدا که ماجر از با مندفتر بود یا بریگر این دفتر هم بود رو برو و شما که ایش دیگه رپورت کنه ولی ایراد گفت
والی ایراد روند صدور ویزه برای متقاضیان افغان از طریق کنسول ایران در ولایت هرات را زیر سوال برد. آقای وحیدی گفت صدور ویزه ایران در ولایت هرات برای متقاضیان افغان با فساد گسترده همراه بوده و این روند برایشان روشن شده است.
سرگردانی مردم ما به خاطر ویزه گرفتن فوق العاده زیاد است و فساد به شما تثبیت شده در دان سفارت. اما ای که این فساد کیا میکنه؟ آیا کیا را دارن؟ پشتزو ما در تپو تلاش هستیم. شب پیشتر ما رئیس امنیت هم کتش گفت زدیم، کتش کماندان سبو گفت زدیم. این اشتباه وقتی با ما پیدا شد که یک مایوب 3 دفعه ما روان کردیم از ولایت با ویزه گرفتن و برش ویزه ندادن. دیگه خود به خود نماینگری از این است که در اینجا گپ موجود است و باید اینا توجه خاص بکنه و اگنه ارگانای امنیتی ما انشالله زودتر قد شنیدیم که در این مورد اندس بکار شدن و یک نتیجه به دست میارن.
ملپاسوال رحمت الله صافی، قمندان امنی ولایت هرات گفت مسئولان کنسول ایران در این ولایت با استفاده از کمیشنکاران ویزه ایران را در بازار سیاه عرضه می کنند. آقای صافی گفت تلاش های مقامات محلی به خاطر روشنایی این قضیه و شناسایی افراد زیردخل در این رویداد به زودی آغاز خواهد شد.
بله، ویزا فروخته میشه، کمیشنکارا دارد، اول ویزا به کمیشنکار داده میشه و با بازار عرضه میشه.
این نظارات بعد از آن شدت مییابد که روزانه تعداد زیاد از باشندگان ولایت هرات و دیگر ولایات همجوار آن انتظار صدور ویزای ایران را میکشند، ولی در بیشتر اوقات از جانب مسئولان کنسول ایران با پاسخهای منفی روبرو میشوند. خلیل امیری رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید با تلاشهای زیاد نتوانسته به خاطر تداوی پدرش ویزای ایران را به دست آورد. او میگوید یک تن از کمیشنکاران پاسپورت پدرش را گرفته تا در بدل مبلغ 2000 آمریکایی ویزه کند، اما به خاطر شناخت مسئولان کنسول ایران از او این کار انجام نیافت.
سال گذشته به خاطر از اینکه وضعیت صحی پدرم خیلی خراب بود، درخواست کردیم از کنسولگری ایران که یک ویزه برای یک نفر برای پدرم صادر بکنه، که متاسفانه در قدم اول یک درخواست خاص با کپی تذکره و کپی پاسپورت بعد از اینکه ما اونا رو برای کنسولگری ایران فرستادیم معذرت خواست. کسی پیدا شد که $2000 از هر ویزه و پول میگیره و بعد از اینکه ما پاسپورت رو برای از دادم، خود باز نقل قول کرد که ما پاسپورت رو با 13 پاسپورت دیگه زمانی که کنسولگری بردم، نگم این پاسپورت شما رو معذرت خواسته و 13 تا دیگه ویزه داده.
خواستم نظر مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات را در این مورد نیز داشته باشم، ولی آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. کارشناسان در ولایت هرات در همسایگی ایران میگویند ایرانی‌ها از بدست آوردن پول ویزایشان از طریق بازار سیاه شماره از اتباع افغان را مأمور کردند تا اطلاعات را در مورد افغانستان برایشان آماده کنند. آنان ادعا می‌کنند که آنان می‌خواهند از این طریق پول زیاد را برای خود به دست آورند و اهداف سیاسیشان را نیز در این منطقه برآورده سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 22:12 است. نوبتی هم باشه، نوبت صدای شما شنوندگان محترم رادیو فردا است که برای ما پیغام گذاشتین.
ما نمیدونیم ملت به حسین شریعت مداری و خامنه‌ای برای ریاست جمهوری رأی دادن یا به حسن روحانی. اگه این دوتا رئیس جمهورن، پس حسن روحانی و 18 میلیون رأی این وسط چه کارن؟ پس آقای روحانی با اتکا به حداقل 18 میلیون رأی ملت اهمیتی به این گونه هشدارا و اولتیماتوما و اینا نده و کار خودتو بکن.
در مورد این تصمیم جدید آمریکا من بگم جناب رهبر، جناب خامنه ای، شما با عدم آگاهی در مسائل در سیاست جهانیتون مردم رو به بدبختی و بیچارگی هدایت کرد. حالا هم که نماینده آمریکا یه فرصت دیگه در اختیار شما گذاشتن برای جبران تدبیری های شما، میگه که به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. اما خواهش میکنم از این فرصت استفاده کنید، با آمریکا وارد مذاکره بشین تا لااقل در طول عمرتون یه تصمیم درست گرفته باشین.
به نظر من جناب خامنه ای نماینده خداوند روی زمین هستند و ایشون همیشه بهترین تصمیمات را در سخت‌ترین شرایط اتخاذ کردند. روزی خواهد آمد که جهانیان به ایران اسلامی جزیه دهند. لطفاً صدای مرا به گوش جهانیان برسونید. امیر هستم از عراق.
خوب بود که آقای احمد نژاد به جای اینکه 160 نفر از ایل و تبار فامیلش رو می آورد نیویورک برای خوشگذرونی، برای بیماران هموفیلی پولش رو دوا وارد میکرد که مردم اینقدر سختی و بدبختی نکشن که این همه ناراحتی تو مملکت ما به وجود بیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این مجموعه خبری این که شمار تلفات زمین لرزه در شمال غربی چین به 75 نفر رسید. به گزارش رسانه‌های دولتی چین این زلزله 5.9 ریشتری که ساعت 7:45 بامداد دوشنبه به وقت محلی در استان گانسو رخ داد، حدود 1200 خانه را ویران کرد و بیش از 21000 ساختمان نیز آسیب دیدند. علاوه بر 75 کشته، شمار مجروحان این زلزله تا کنون 400 نفر گزارش شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنیم.